اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می کند. رسم پروانگی، زندگی نامه مهندس شهید غلامرضا سیاه کمری، نویسنده حدیث گلزاده، راوی سیما خوشچشم، صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. گرچه راضی کردن او برای ازدواج هم خود یک امر ناشدنی و محال بود، اما همه سعی و تلاش خود را کردم تا راجع به این موضوع با او حرف بزنم و نظرش را راجع به یکی از دخترهای فامیل که دوست و همکلاس دخترم هم بود بپرسم. وقتی پرسیدم خیلی معمولی جواب داد که دختر خوبی است، خدا برای خانوادهش حفظش کند. اما وقتی راجع به ازدواج با او صحبت کردم به زور قبول کرد، چون همیشه می گفت تا خودم شرایط ازدواج را فراهم نکنم و پسنداز نداشته باشم و تا وقتی که جنگ ادامه داشته باشد به هیچ عنوان ازدواج نمی کنم. حرفش به نظرم خنده آور بود، چرا که خدا را شکر ما جزو خانواده های متمول بودیم و اصلا غلام رضا حتی اگر سر کار هم نمی رفت تا نوه و نتیجه هایش هم می توانستن در رفاه کامل زندگی کنند. اما برای راضی کردنش گفتیم فعلا تمام خرج و مخارج عروسی با ما، بعدن همه را با تو حساب می کنیم. تا اینکه به هزار ترفند راضی شد درباره این موضوع جدی حرف بزنیم. دست آخر هم گفت نظر شما و پدر برای من مهمه، هرچه شما بگویید، اما مطمئن باشید تا آخر جنگ ازدواج نمی کنم، شاید فقط در حد یک محرمیت ساده و نامزدی. ما هم خوشحال شدیم و بالاخره برای خواستگاری رفتیم. غلام رضا شرط کرد تا زمانی که جنگ تمام نشود مراسم عروسی در کار نخواهد بود و خانواده عروس هم نباید توقع داشته باشند تا قبل از عروسی به دیدن یا خانه آنها برود. به خاطر تدین و اخلاص غلام رضا بود که دختر مورد نظر تمام شروط او را پذیرفت، حتی گفت حاضر است با او به جبهه برود و ما توانستیم آن دو را نامزد کنیم. اما بعد از مراسم نامزدی غلام رضا دیگر هرگز به دیدن او نرفت. یکی از شرایط غلام رضا این بود که عقد نکنند. وقتی به این موضوع فکر می کنم می بینم اگر عقد می کرد به ناچار مجبور بود حقی را که به گردن داشت نسبت به همسرش ادا کند و اگر کوتاهی می کرد مرتکب گناه می شد. به همین دلیل فقط به نامزدی اکتفا کرد. با وجود تمام امکانات و لوازمی که به بهترین نحو می توانستیم برای نامزدی او فراهم کنیم، به یک نامزدی ساده بسنده کرد و سال 65 نامزد کردند. درست 2 سال باقی مانده بود به عملیات مرصاد. انتهای جنگ در همه عملیات ها شرکت کرد. به عنوان فرمانده اطلاعات عملیات جزو گروهی بودند که جلوتر از همه وارد خاک عراق می شدند و منطقه را شناسایی می کردند. از ابتدای جنگ تا زمانی که شهید شد حدود 10 بار طوری مجروح شد که بستری می شد و همیشه سعی می کرد مجروح شدنش رو از ما پنهان نگه دارد. اگر الان امکان جستجو در بایگانی بیمارستان ها وجود داشته باشد، پرونده هایش را در بیمارستان های اهواز، اندیمشق، دسفول می شود پیدا کرد. فقط خدا می داند که چند بار هم به صورت سرپایی درمان شده بود، چون هر بار که به منزل برمی گشت آثار زخم و جراحت در تمام بدنش وجود داشت. بیشتر در جبهه جنوب بود. در عملیاتی که برای آزاد کردن مهران انجام شد، از طرف خبرنگاران خارجی با او مصاحبه هم شد. رابطه خیلی صمیمی با داماد بزرگمان آقای منصور شهبازیان داشت. بیشتر مواقع با هم بودن و همینطور با برادر کوچکترش، آقا رسول، که در همه عملیات ها با هم بودند، حتی در آخرین عملیات. غلام رضا اواخر جنگ خیلی گریه می کرد. از خدا می خواست شهادت را نصیبش کند. می ترسید که جنگ تمام شود و او از بقیه همرزمانش که شهید شده بودند عقب بیفتد. شب قبل از ترکش خوردنش برای آخرین بار به خواب من آمد. آرام، موقر، صبور و سر به زیر. مثل همیشه که به خانه برمی گشت و از من می پرسید که برای خوردن چه داریم. خندیدم و گفتم صبر کن بروم از آشپزخانه برایت بیاورم، که گفت مامان جان. همیشه من را مامان جان خطاب می کرد. وقت نداریم، باید برویم. ما 7 نفر هستیم و هلیکوپتر منتظر ماست. گفتم صبر کن الان برمیگردم. و همین که به آشپزخانه رفتم دیدم غلام رضا سوار هلیکوپتر شد و رفت. صبح بیدار شدم و خواب را برای پدرش تعریف کردم. حاجی گفت غلام رضا بی غلام رضا، و همین هم شد. همیشه دوست داشت اگر قرار بر شهید شدن است، مجروح و اسیر و بعد شهید شود. صبح روز عملیات وقتی برای نماز صبح بیدار شدند، زیارت عاشورا هم خواندند. همرزمان غلام رضا می گفتند خیلی گریه کرد و بین زمزمه هایش می گفت که خدایا جنگ تمام شد و من شهید نشدم، حتما تو مرا لایق شهادت ندانستی. آخرین بار هم با برادرش رسول از طریق بیسیم صحبت کرد و ظاهراً درخواست نیرو کرده بود. چند ساعت بعد هواپیماهای عراقی سر می رسن و غلام رضا همه را به درون سنگرها هدایت می کند و همین که خواسته بود وارد سنگر شود، یک ترکش به پای او اصابت می کند و زمین گیر می شود. وقتی می خواستند او را منتقل کنند، او فقط نگران وسایل و دوربین بود، چرا که حاوی مطالب مهم اطلاعات عملیات بوده و تأکید شدید بر حفظ آن داشته است. هنگام انتقال او به بیمارستان طالقانی با توده های مردمی که در حال فرار بودن مواجه شدند و این مسافت نسبتاً کوتاه را 6 ساعت طی می کنند تا به بیمارستان برسند. خون ریزی شدیدی هم داشته است. بعد از اینکه به در بیمارستان می رسند، شهید جمهور از همرزمان و دوستان او که خودش هم مجروح شده بود با منزل دخترم تماس می گیرد. آنها به سرعت خود را به بیمارستان می رسند. همه جای بیمارستان را گشتند، اما موفق به یافتن او نشدند. جستجوها از همان شب آغاز شد. حاجی، دامادمان و رسول همه بیمارستان‌های ایران را که مجروح جنگی در آنها بستری می‌شده را جستجو کردند. حتی از بیمارستان و مسئولینش هم شکایت کردند، اما هیچ فایده‌ای نداشت. تا اینکه نیروهای منافقین در عملیات مرصاد با خفت و خاری شکست خوردند و عقب نشینی کردند. جستجوهای شبانه روزی داماد بزرگم آقای شهبازیان، پدر غلام رضا و تعداد دیگری از دوستان و همرزمان او حدوداً 40 روز طول کشید. تا چند روز بعد از گم شدن غلام رضا احساس نمی کردم که شهید شده باشه، چون تصور می کردیم ممکن است به اسارت در آمده باشد. تا اینکه یک شب دوباره خواب دیدم غلام رضا میان تعدادی جوان روی زمین سفت و سخت دراز کشیده. گفتم غلام رضا جان، اینجا چه کار میکنی؟ مادر برات بمیره، چرا رو زمین خوابیدی؟ که جواب داد مامان جان، جای من اینجاست، شما نگران نباش، فقط زودتر مرا پیدا کنید. بعد از این خواب مطمئن شدم غلام رضا شهید شده. وقتی این موضوع را به حاجی پدر غلام رضا گفتم، در کمال ناامیدی به معراج شهدای تهران رفت تا به عنوان آخرین جا شاید خبری از غلام رضا بگیرد. وقتی به قسمت شهدایی که بی‌نام و نشان بودن مراجعه کرد، با چند عکس که از شهدا گرفته بودن مواجه شد، اما به سختی باور کرد که غلام رضا شهید شده باشه، یا شاید نمی‌خواست باور کند. ناامید از در معراج شهدا در حال خارج شدن بوده که احساس کرده بود تصویر غلام رضا به صورت یک حاله بزرگ جلوی چشمش ظاهر شده و انگار به او الهام شد که غلام رضا همینجاست. وقتی یک تکه از لباسهای غلام رضا را میبیند که خیلی شبیه لباس خودش بوده، شک او به یقین تبدیل میشود. چون من قواره‌ای پارچه میخریدم و برای آنها زیر شلواری یک جور میدوختم. با ارائه کارت شناسایی و مدارک بالاخره موفق شد که پیکر غلام رضا رو تحویل بگیرد و به این صورت غلام رضا نزدیک به 40 روز بعد از شهادتش به کرمانشاه زادگاهش منتقل شد. طبق وصیتش لباس سپاه را به دور کفن او پوشاندیم و به آرامگاه ابدیش انتقال دادیم. او آنقدر مهربان و صبور و صمیمی بود که خیلی بیشتر از تصور ما برای تشییع جنازه‌اش آمدند و همه برایش به پهنای صورت اشک می‌ریختند. پدرش هم که تاب و تحمل دوری او را نداشت، 6 ماه بعد از شهادت غلام رضا فوت کرد و من تنها تر از قبل شدم. حاجی پشتیبان و مایه دلگرمی ما بود. من و حاجی آنقدر جوان بودیم که هیچ کس باور نمی کرد که ما پدر و مادر غلام رضا بودیم. با این وجود پدر و پسر هر دو من رو تنها گذاشتند. وقتی برای گرفتن دانشنامه از دانشگاه برای من دعوتنامه فرستادند، موقع بالا رفتن از پله ها 3 بار تعادلم رو از دست دادم و نزدیک بود به زمین بیفتم. چطور میتونستم جایی پا بذارم که قرار بود روزی غلام رضا با افتخار بر روی اون پا بگذارد؟ غلام رضایی که با تمام سختی ها و مشکلات توانسته بود همیشه نفر اول رشته خودش باشه. اساتید او بابت از دست دادنش خیلی قبطه می‌خوردند. تنها چند واحد باقی مانده بود تا او فارغ التحصیل شود و در واقع او از دانشگاه عشق فارغ التحصیل شد. دوستانش و داماد بزرگم آقای شهبازیان تمام حرف‌هایی را که به عنوان وصیت به آنها گفته بود یا در گوشه و کنار کتاب و دفترهایشان یادداشت کرده بود جمع‌آوری کردند و به صورت یک دفترچه درآوردند. حتی تا چند سال پیش به کسانی که رشته فیزیک دانشگاه تهران قبول می‌شدند یک نسخه از آن را می‌دادند. برای خواهر و برادرهایش به صورت جداگانه وصیت نامه نوشته بود و تا این لحظه خواهر و برادرهایش بی کم و کاست همه را انجام دادند. طی سالهای گذشته آشنایان بارها از من پرسیدند: چرا به بنیاد شهید مراجعه نمی کنید تا یکی از خیابانها یا کوچه های کرمانشاه را به نام او کنند؟ من هم به آنها گفتم غلام رضا نیازی به کوچه و خیابان‌های دنیایی ندارد. به راستی که شهید غلام رضا خود ساکن کوی دوست در بهشت برین است. نشانیش را به راحتی می‌توان یافت. فقط کافی است دلت را در دست بگیری و بوی او را از سمت بهشت احساس کنی.
در این قسمت برای شما بوستان را آغاز میکنیم. خواندن و قرائت بوستان را نخست حمد خدای تعالی. همی تا برآید به تدبیر کار، مداراوی دشمن به از کارزار. خیلی جالبه که سعدی اینجا چنان حرف میزنه که انگار یک سرلشکر همه عمر در میدان جنگ بوده، کار آزموده، مسلط به اوضاع جنگ و حرب. حالا با هم میخونیم ببینیم چه میگه.
همی تا براید به تدبیر کار، مدارای دشمن به از کار دار. تا میشه تدبیر کن، اداره کن که جنگ اتفاق نیفته. چون نتوان عدو را به قوت شکست، به نعمت بباید در فتنه بست. اگه زورت نمیرسه چیزی بهش بده، یه جوری دهنش رو ببند که حمله نکنه به تو. گرندیش باشد ز خصمت گزند، به تعویذ احزان زبانش ببند. تعویذ این و زال دعاییست که برای چشم زخم استفاده می کنن. میگه گرندیشه باشد ز خصمت گزند، اگه فکر میکنی دشمن آزار و اذیتش به تو برسه، به تعویذ احسان زبانش ببند. تو نیکی بش بکن تا زبانش بسته باشه. جای دیگه سعدی میگه که دهن سگ به لقمه دوخته به. چرا میذاری سگ پارس بکنه؟ اید که نوم انداز پیشش بره. این سخن سعدیست، اون مثال رو آوردم برای اینکه با این از یک جنس هستن. عدو را به جای خسک دور بریز، که احسان کند کند دندان تیز. به جای اینکه خاری در دل دشمنت فرو میکنی، یه دوری طلایی چیزی بهش بده و دندونشو کند بکن. چو دستی نشاید گزیدن، ببوس، که با غالبان چاره زرق است و لوس. اگه تو نمیتونی کاری بکنی، دستشو ببوس، که با غالبان کسی که بر تو غالب میاد، چاره اینه که باش زرق بکنی. لوس یعنی یه کاری که حقیقت نیست، اون حقیقت رو انجام نده. یه کاری بکن که او را خوش آید از کار تو، رها کنه تو را. ببینید این دیگه ذهن سعدیست برای تدبیر کردن داره میگه. به تدبیر رستم درآید به بند، که اسفندیارش نجست از کمند. عدو را به فرصت توان کند پوست. آره، فرصتش بدی کردی پوستش هم بکن. پس او را مدارا چنان کن که دوست. حالا که نمیتونی باش مدارا کن. حذر کن ز پیکار کمتر کسی، که از قطره سیلاب دیدم بسی. ببینید قطره جمع میشه و تبدیل به سیل میشه دیگه. قطره قطره جمع گردد، ونگهی دریا شود. مال خود سعدی است. میگه از پیکار با آدما حذر بکن. چرا؟ این میده که دیگرم پیدا میکنه، اونم یکی دیگر پیدا میکنه، بره خبه یه لشکری میشه و میان سراغت. مزن تا توانی بر ابرو گره، یعنی اخم و تخم مکن، که دشمن اگر چه زبون دوست به. اگه حتی دشمن تو زبونه از تو کهتره، از تو کمتره، اونم با تو دوست باشه بهتر از اینه که دشمن باشه. مزن تا توانی بر ابرو گره، که دشمن اگر چه زبون دوست به. بود دشمنش تازه و دوست ریش، کسی کش بود دشمن از دوست بیش. میگه سعدی دشمنش بود دشمنش تازه. تازه اینجا یعنی شادکام، خرم. بود دشمنش تازه و دوست ریش، دل دوست زخمیه و دشمنش شادکام. چه کسی کسی کش بود دشمن از دوست بیش. کش یعنی که او را بود دشمن از دوست بیش، یعنی دشمناش بیش از رفیقاشن. مزن با سپاهی ز خود بیشتر، که نتوان زد انگشت با نیشتر. وگر زو تواناتری در نبرد، نمردیست بر ناتوان زور کرد. حالا اگر تو از اون دشمن خیلی توانمندتری، خدا را خوش نمیاد که یه ناتوانی را زیر پنجه ها له کنی. اگر پیل زوری و گرشیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. یه سخنیست از متنبی، اگر درست در خاطر من باشه، که الاحسانو یقطع اللسان. این از متنبیست که احسان و نیکی زبان درازی را قطع میکنه. و خب همیشه هم گفته شده، فردوسی هم گفته که به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. حافظ هم داره یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است، ای نور دیده، صلح به از جنگ و داوری. خب اینا رو هم میدونیم که همه ترغیب به صلح میکنن. حالا به جنگش هم اینجا خواهیم رسید. مزن با سپاهی ز خود بیشتر، که نتوان زد انگشت با نیشتر. وگر زود تواناتری در نبرد، نمردیست بر ناتوان زور کرد. اگر پیل زوری و گرشیر چنگ، به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. این تفکر سعدی است. به نزدیک من صلح بهتر که جنگ. میتونیم بگیم این یک کلام قصار و درجه یکه. چو دست از همه حیلتی در گسست، اگه همه کارا را کردی که جنگ نشه، که چنین و چنان نشه، حلال است بردن به شمشیر دست. حالا میخوایی دیگه دست بکنی به شمشیر و بری سراغ جنگ، دیگه کار درسته. اگر صلح خواهد عدو سر نپیش، اگه شمشیر دی کشیدی که جنگ بکنیم. ولی دشمن گفت آقا ما نیستیم، میخواییم با شما صلح بکنیم. نگو نه نمیشه، صلح کن باش. وگر جنگ جوید انان بر نپیچ. انان بر پیچیدن یعنی رو گرداندن. ولی اگر این دشمن طالب جنگ، معطلش نکن، شمشیرتو بکش و محکم برو به جنگش، که گر وی ببندد در کارزار، تو را قدر و هیبت شود 1000. اگه او از حمله تو در بره و به ترسه، اون وقت هیبت تو، شوکت تو خیلی فراوانتر میشه. و رو پای جنگ آورد در رکاب، نخواهد به هشت از تو داور حساب. اما اگه جنگ کرد و حرف تو رو نشنید و تو رفتی و از این افراد کشته شدن یا مغلوب شدن یا مشکل در زندگانی اونها به وجود آمد، دیگه روز قیامت تو مسئول نیستی. همه کارا رو کردی که تو با اینها نجنگی، خودشون خواستن. ولی حالا هر کاری که بکنی، حق حساب و کتاب داره و حساب و کتاب تو اینجا قابل پاسخ دادن است. تو هم جنگ را باش چون کینه خواست، که با کینه بر مهربانی خطاست. دیگه آدم کینه ای بود، تو هم برو سراغش باش به جنگ، که اگر با کینه بر مهربانی بکنی کینه بر تر میشه. و سعدی هم این حرف رو زده است. گوش کنید. چو با سفله گویی به لطف و خوشی، اگه با آدم پست باش مدارا بکنی، به خوشی صحبت بکنی، احترامش بکنی، فزون گرددش کبر و گردن کشی. بیشتر گردن میکشه، بیشتر منم میکنه. و اسبان تازی و مردان مرد، برآور از نهاد بدندیش گرد. به اسبان تازنده و مردانی که مرد و جگر دارند، با اونها همساز شو و دشمن را از پای درآر. وگر می براید به نرمی و هوش، حالا اگر که با تو نرمی کرد، به تندی و خشم و درشتی مکوش. تو دیگه به قول این مثل از خر شیطان بیا پایین. چو دشمن به اجزندر آمد زدر، نباید که پرخاش جویی دیگر. چو زنهار خواهد کرم پیشه کن، اگه گفت به من زنهار بده که نکشیم، جنگ نکنی، بهش بده. ببخشای و از مکرش اندیشه کن. ببخشای، ولی حواستم بهش باشه. ز تدبیر پیر کهن بر مگرد، که کار آزموده بود سال خرد. یادت باشه آدمایی که سنی ازشون گذشته و تجربه ای دارن، ازشون بهره بگیر. در آرند بنیاد روی این زپا، جوانان به نیروی و پیران برای. از جوان نیرو بخواه، از پیر رای و تفکر و اندیشه بجوی. بیندیش در قلب هیجا مفر، وقتی میری جنگ میکنی یه جا برای فرار خودت بذار، که اگه اتفاق افتاد بدونی چه جوری باید فرار بکنی. چه دانی کران را که باشد ظفر، از کجا فکر میکنی ممکنه پیروز بشی؟ ممکنه ظفرم برای تو دست نده. چو بینی که لشکر زهم دست داد، به تنها مد جان شیرین به باد. اگر بر کناری برفتن بکوش، وگر در میان لبس دشمن بپوش. اگه دیدی که دشمن داره با هم دستان میشه و راهی برای فرار تو نیست، در میان لبس دشمن بپوش. تو مثل دشمن بشو، لباس دشمن رو بپوش، مثل خودشون باش، برای تو مشکلی پیش نیاد. وگر خود هزاری دشمن دویست، چو شب شد در اقدیم دشمن مایست. اگر لشکر تو 1000 تاست و دشمن 200 نفر، ولی شب تو در مکانی که به دشمن وابسته است در اونجا نخواب. چرا؟ او زیر و بم کار و همه راه ها را میدونه، ممکنه شبیخون بزنه و ایجاد مشکل کنه. چو خواهی بریدن به شب راه ها، حذر کن نخست از کمینگاه ها. اگه میخوای از یه راهی فرار بکنی، دیدبانی میکنی، یه جایی که دشمن کمین کرده مواظب باش که از جلوی اونها رد نشی. میان دو لشکر چو یک روز راه، بماند بزن خیمه بر جایگاه. خب معلومه دیگه،